بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با شرط صحت عقد اجاره بود. گفتیم که یه شرایطی برای ایجاب و قبول داریم، یه شرایطی برای متعاقدین داریم. در باب متعاقدین بحث ما در باب بلوغ یه مقداری اطرافش احساس کردیم باید بیشتر بحث کنیم، به خاطر اینکه بیمارانی که کودک هستن، ما در باب تصمیم گیری برای اینها ممکنه یک معضلاتی یا پرسش هایی داشته باشیم که حلش به همینه که اینجا مسئله بلوغ را دقت بکنیم، ببینیم شارع مقدس بلوغ متعاقدین را چگونه در نظر گرفته و آیا کودک در معامله‌ای مثل بیع یا اجاره که محل بحث ما اجاره هست الان، چه نقشی ممکنه شارع بهش داده باشه یا اصلا نداده باشه. فهمیدن این کمک میکنه به ما که در بحثای پزشکی که پیش میاد و مریض ما یک کودکی هست، در باب تصمیم گیری برای این کودک بدونیم که باید چه کار بکنیم. حالا این دقتی که بنده دارم برای اینه که بدونیم باید چه کار بکنیم شامل خیلی ها میشه. یکیش کادر پزشکی هست، بالاخره اونا میخوان در چارچوب شرع و قانون اقدام کنن. حق این کودک را اگر دقیق تعیین بکنیم، میگن خب ما مطمئنیم کار خودمون شرعی بوده. یکی پدر و مادره، برای که پدر و مادر بعضن به نظرش ممکنه برسه که یک تکلیفی داره و ما اینجا که صحبت بکنیم متوجه بشیم که نه، چنین تکلیفی معلوم نیست به عهده پدر و مادر باشه. یکی دستگاه حاکمیته که خب بالاخره ولی صغیر اگر که پدر و مادر و مثلا حالا جد پدری نباشه، ولی او به اصطلاح امام هست علیه السلام و مجتهدین که امور حسبیه را به عهده میگیرن، حالا این میخوان برای بچه تصمیم بگیرن. بعض وقتا الان به جای همه اینا دادستانی میگن باید ورود کنه. خب دادستان بالاخره باید بدون حکم مسئله چه هست که ورود کنه، یا همینطور هرچه تصمیم گرفت همینطور میشود. اینجا که ماهی داریم اصرار میکنیم که اجازه بدید ابعاد این را دقیق بررسی کنیم، برای اینه که بغرنجی تصمیم در باب مریض خیلی بیشتره تا بغرنجی تصمیم در باب یه معاملهی که حالا یه شیعی یا یه منفعتی را میخواییم منتقل کنیم. این مریض انسانه. اینه که بنده عرض میکنم بگذارید حرف فقهای بزرگوار را ابتداءً ما فهم کرده باشیم، بعداً بخوایم به اصطلاح در موردش صحبت کنیم. حالا در این راستا ما صحبت‌های مرحوم مقدس اردبیلی را به شما که عرض کنم خوندیم. به حساب مطلبی که صاحب جواهر فرموده بودند که ظاهراً اولین کسی که در این مورد حرفی زده جناب مقدس اردبیلی هست، خب ما همین را مطرح کردیم. اما شاید حالا امروز مطلبی که میخواییم بخونیم قبل از جناب محقق اردبیلی بتونیم یه موردی فتوا پیدا بکنیم برخلاف اونچه که مشهوره. مشهور میگن معاملات سبی به طور کلی صحیح نیست ولو با اذن ولیش، و عبارتش هم مقبول نیست، لا عباره حساب میشه، مسلوب العباره هست سبی. این نظر مشهور هست. خیلی خوب، حالا در این مسئله دیدیم که علامه هلی اعلی الله مقامه الشریف مثل مشهور صحبت کرده بود، فتواش فتوای مشهور بود، شارح که مقدس اردبیلی بود چطور کرد؟ آمد نظر دیگری را تقویت کرد، نهایتاً هم گفت از ظاهر فتوا داد. ظاهر پیش ما اینه که چی؟ که معامله سبی با اذن ولی باید صحیح باشه، ها؟ ربطی هم نداره که سنش کمتر از 10 سال باشه یا بیشتر از 10 سال باشه. به عرض میرسید. این را ما از صحبت‌های جناب محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف، بالاخره استفاده کردیم. اونچه که مسلم هست اینجا ما میخواییم ببینیم در شرایع که بعدش هم میخواییم شرح صاحب جواهر را اینجا باز نگاه کنیم ببینیم ایشون چه فرموده، چه مسئله را چجوری عنوان کرده. اگر صاحب شرایع را بخوایم مثلا ببینیم فتواش با مشهور متفاوت هست، صاحب شرایع قبل از علامه هلی هست، دایی علامه هلی حساب میشه دیگه، محقق هلی دایی علامه هلی هست و مشهور هست که میگن که قنداقه علامه هلی را میوردن در درس محقق قرار میدادن. وقتی بزرگ شده بود درس میرفت میگفت که انگار یه بار اینا را شنیدم، که همون مال وقتیه که میگن مثلا تو قنداقه بوده میشنیده، مثلا انگار توی ذهن شریف جناب علامه هلی مونده بود. حالا بحث سر اینه که صاحب شرایع هم از زمان از نظر زمانی مقدم بر علامه هلی هست، هم مقدم بر مقدس اردبیلی هست. وقتی ایشون بیاد از این جهت برای ما یه نکته هست که اون قولی که ای میگفتیم فی وجهن، در یک قولی تو تذکره هم بود، جای دیگه هم بود، خب این بزرگانی قبل از اینا داشتن میگفتن. ما بعض وقتا از زمان شیخ طوسی احساس میشه که این قول بوده بین علما و قول مشهوری هم بوده به نوعی، حالا ممکنه اشهر بگیم او یکی هست، نه مشهور هم نبوده، بزرگانی از علما این را قائل بوده. حالا ببینید جناب صاحب شرایع در شرایع چه می فرماد. حالا بنده نگاه که کردم در مختصر و نافع هم همین فتوا را داده. ببینید اینا یک کمی انسان را مطمئن می کنه که مسئله به عنوان فتوای اندیشیده شده نه صاحب قلم است، نه به شما که عرض بکنم کاتب اشتباه کرده، نه، این یک فتوایی که اندیشیده شده و جدا تعمد داشتن همین را داشتن می فرمودن. از این جهت مختصر و نافع هم نگاه کنید، مختصر و شرایع دیگه به اون میگن، ولی بعد از شرایع نوشته شده، باز اونجا هم میبینید که نظر محقق حلی با اونچه که در شرایع یکی حساب هم میشه. خب این یه نکته ای هست باید دقت کنیم. میفرماد الثانی فی شرائطها، شرائط اجاره، و هی سته، شش تا شرط داره. الاول ان یکون المتعاقدان کاملین جائزه تصرف. ها، این دوتایی که میخوان عقد اجاره را منعقد کنن باید کاملین باشن، بلوغ اینجا آمد، جائز و تصرف باشن، یعنی مهجور نباشه. فلو آجر المجنون لم تنعقد اجارتو، مجنون کامل نیست، عقل ندارد. حالا این عبارتی که محل بحث ماست، و کذا سبی، اگر میخواستیم مطابق حرف مشهور بزنیم همینجا رو باید تموم میشد دیگه. سبی یعنی کسی که به بلوغ نرسیده است. این چیه؟ لم تنعقد اجارتو باید بگیم، اگرم عقد بخواند اجارش منعقد نمیشود، ولی ایشون اینجا تمامش نکرده، میفرماید و کز از سبی غیر الممیز، بچه غیر ممیز چی؟ لم تنعقد اجارتو، پس بچه ممیز چه بکنیم؟ نبینید این قید کرده، دوباره می فرماد و کز الممیز، این و کز الممیز یعنی ممیز چیه؟ مثل این که اجارش صحیح نیست. خب رفتیم دوباره مثل مشهور شدیم ها، الا به اذن ولیه، الا به اذن ولیه. اون چیزی که قول مشهور بود این بود که اجاره سبی منعقد نمیشه ولو به اذن ولیه، تصریحا شیخ طوسی فرموده بود، فتوا هم مطابق نظر شیخ مشهور بین علمای ما بوده، ولی اینجا میفرماید که الا به اذن ولیه، یعنی فتوا داده که اگر که بچه را حاجا فرستادیمش رفت معامله کرد و چی؟ ولی او اذن داد، میفرماد ینعقد اجارتو، ینعقد اجارتو، این فتوا هست. خب فتواش را که فرموده بعد یک کلمه اضافه کرده، فرموده و فیه تردد، و فیه تردد به شما که عرض بکنم این یعنی در این فتوایی که دادیم یه ادله با هم یه نحوه انگار تعارض دارن، ما ترجیح دادیم دلیل صحت اجاره سبی ممیز به اذن ولیه. ببینید چه شد در این مسئله، ادله با هم یه نحوهی تعارض دارد، ولی ما ترجیح دادیم صحت اجاره سبی ممیز به اذن ولیه. این حرف صاحب شرایع. دارم وجه تردید را توضیح میدم، گوشت به من باشه. ماشاءالله خوب زودی هرچی تو ذهنتونه میگید، از این جهت شجاعت دارید، ولی خوب در مقابلتونم ممکنه فکرش کرده باشه که این را میگه. ببینید آقا، یک کتابی داریم که این ترددهای صاحب شرایع را وجهش توضیح داده. علمای ما خیلی زحمت کشیدن، مثل حالا نبوده که بشینن مثلا تو حجره و هم تو یه چیزی بگن. نه، ترددهای صاحب شرایع خودش شده موضوع یک کتاب دوباره. که این چرا اینجا فرموده فیه تردد؟ بعد اینجا اون در اون کتاب فرمودن که وجه تردد اینه که تعارض بین اصل و ظاهره و اصل را ایشون گذاشته کنار، ظاهر را اخذ کرده. ظاهر ادله هم تو که مقدس اردبیلی گفت چه بود؟ این که این معامله منعقد می شود. آیه خوند برامون، کلی زحمت کشید. این ظاهره قوی تر از اون اصله. یعنی شما وقتی دلیل ندارید میرید سراغ اصل. اینجا دلیل هست، ظهور هست، ولی فیه تردد، برای که این ظهوری که میگیم با اصل یه نحوه و هم دو جور نتیجهش میشه. بله؟ همین داریم ما هم میگیم، همین داریم میگیم. ببینید عزیز من، ولی اینه که شما اجتهادات بعد از شیخ انصاری را با اجتهادات قبل از شیخ انصاری دارید چه میکنید؟ این یک رشدی در روش شناسی فقهی بوده. شما الان داری با یه ابزاری با من صحبت میکنی که 500 سال 600 سال پیشرفته تر از ابزار جناب محقق حلی هست. در اون شما ببینید تا زمان صاحب ریاض تقریبا معاصر شیخ انصاری حساب میشه. تا زمان صاحب ریاض شما ریاض را بخونید، از نظر رتبی بین اصل و دلیل اینا ترتب رتبی نمیدونستن اصلا. میگفتن که این دلیل، اونم دلیله، حالا چطور مقدمش کنیم؟ بعد مثلا جناب شیخ انصاری میاد برای شما تبیین میکنه که نه، دلیل امارات حاکم است بر دلیل اصول. اینا را یعنی خیلی پیشرفت در فناوری اجتهاد. همه چی را شما هایی میخواید بگید، به نظرتون فناوری همش همین سیمه ها و نمیدونم ترانزیستور ها و اینا هست؟ اونا فناوری هست، ولی بشر قبل از آنی که به این چیزا برسه تو ذهنش میاد مطلب را ورود میکنه که آقا ما اگر میخواهیم متدولوژی مثلا یک علم را تنظیم کنیم، ادله را بچینیم، آیا بین ادله یه نحوهی ترتب هست یا نیست؟ کدامش بر کدامش مقدم میشه؟ این نوعی که شیخ انصاری حرف زده خود صاحب جواهر هم نمیدونسته. یه موقعی گفته بود که این بر این حاکم، قصهش که شنیدید دیگه، قصه مشهورتر از این که نداریم بین طلبه ها، که گفت چرا این بر اون مقدم میکنه؟ گفت این حاکم است بر اون. گفت حاکمه یعنی چه؟ صاحب جواهر به شیخ انصاری میگن گفتن حاکمه یعنی چه؟ گفت شیش ماه بعد بیای پیش ما تا برات بگیم حاکم است یعنی چه. این مشهوره دیگه. این که این بحث یعنی ما در روش اجتهاد چه شدیم؟ پیشرفت کردیم. ولی در زمان این بزرگان این بحث همیشه بوده که حالا این دوتا یکی بر دیگری مقدمه است به همه آسونی بگیم یا نه، اینا در عرض همه. اگه در عرض همه است چجوری این را بر اون مقدم میکنیم؟ اینا یه سوالاتی بوده که حالا بالاخره به مرور تا ما رسیده رضوان خدا بر همه اونایی که این زحمت ها را کشیدن، رسیده دوره ما یه طلبه ای را شما میاد رسائل براش درس نگید خیلی ملا میشه. جناب میرزای شیرازی و شاگردای میرزای شیرازی این کتابو درست در اختیارشون نبوده عرضی رسید. یعنی شما به مرز شیخ انصاری که میرسید تازه این چیزا گل میکنه که فرموده اگر زنده بشوند اخباریین در مقابل اصول من دیگه نمیتونن حرف بزنن. بزرگان اخباریینی که ایراد داشتن به اصولیین در مقابل این نمیتونن حرف بزنن، من محکمش کردم. خب خود میرزای شیرازی که شاگرد شیخ هست برای اجازه اجتهاد به خواهرزادش میرزا ابراهیم شیرازی منتظر رسائل نشده، کفایه هم که هنون نوشته نشده بوده. چرا حواستون نیست کجای کاریم؟ اینشون یه معالمی را درس داده به میرزا ابراهیم، اجازه اجتهاد چند رو معالم نوشته بوده برو به سلامت. الان شما معالم را اگه بخونید به نسبت الموجزی که میدید دست بچه طلبه ها میگید که این خیلی از مباحث اصولی که لازم است ندارد و نداره هم واقعا. این قضیه را ما باید توجه داشته باشیم. حالا این وجه تردده را بنابراین هی از ما گیر نگید ندید قبول بکنید که وجه تردد اینجوری. ما حرفمون اینه وجه تردد هرچی. بحث اینه که ایشون فتوا داد قبل از اینکه بگه فیه تردد یا نه. فتوا داده. این فتوایی که ایشون داده از خلاف مشهوری که میخوندیم چند روز هست یا نه؟ بنابراین یه بزرگی مثل محقق صاحب شرایع چیه؟ اون طرف ایستاده. شما میدانید که این مرد کسی هست که مثلا بحث اگر بخواد تقلید از میت مثلا شیعه بکنه بین فقها مقلد کی باشه؟ گفتن که از جناب صاحب شرایع نمیتونیم رد شیم. یعنی اعلمیتش در طول یک دوره بیش از 1000 سال نسبت به همه فقها. این یه اینطور شخصیه به عرض میرسید. حالا ما با یک شخصیت با این عظمت مواجهیم که میفرماید که نه، بچه ممیز اگه ولیش اذن بده عقدش چیه؟ صحیحه. به عرض میرسید. خیلی خوب، حالا صاحب جواهر که شاگرد ایشون نیست، صاحب جواهر بعد از حدود 400-500 سال آمده این کتاب را به نوعی شرح کرده. حالا ما ببینیم توی این شرحی که صاحب جواهر فرموده چرا آمده با این فتوای صریحی که جناب صاحب شرایع داره اون طرف را گرفته. ایشون رد میکنه فتوای صاحب شرایع را و استدلال میکنه بر قضیه. ما تا برسیم به اینکه بالاخره بگیم آه حالا بسم الله داوری بفرمایید بعد یه چند روز دیگه با ما همراهی کنید. برای که بنده به نظرم میرسه این مسئله روزم خوندم امروز محل بحث بین تمدن شرق و غربه، باید یه طوری مسئله خودمون را واضح کنیم که بدونیم حالا نهایتاً چه تصمیمی میخواییم بگیریم. میفرماید که و اما شروط در کتاب جواهر جلد 22 صفحه 260، همین شرح همین عبارت شرایع که خوندیم. و اما شروط فمنها ما یتعلق بالمتعاقدین لهما ولغیرهما، ممکن عقد برای خودش ببندد، ممکن عقد را برای دیگری ببندد. خب شرایطش همینه، متعاقدین بعد این شرایط را داشته باشن، چه خودشون اصالتن چه نیابتن عن الغیر و وکالتن عن الغیر بخواد عقد را ببنده. شرایطی داره، یک بلوغ، خب این را که دارم عرض میکنم کجا دارم میخونم براتون؟ تو کتاب بیع شرایع هستم. میفرماید که بلوغ شرطه، فلا یصح بیع السبی، فلا یصح بیع السبی ولا شراؤه. خب بعد لا یصح بیع السبی متن شرایعه. صاحب جواهر میفرماد اذا لم یکن عاقلا بالغ العشر سنین. چرا این را استثناء میکنه؟ برای که میخواد برای این فتوا ادعای اجماع بکنه که بیع سبی قبل از 10 سالگی دیگه هیچ کسی تردید نداره که این چیه، منعقد نمیشه. برای که در تمیزش هم اونجا دیگه احراز نمیشه، روایت هم بالغ اشنین سنین داریم، اونم خارج کرد. همه اینا رو که خارج کرد، اون که میمونه ته کار برای این میشه ادعای اجماع بکنی که یه بچه ای هست که نه 10 سالشه نه ممیز هست و نه اذن ولی داره، اینا نیست. خب معلومه که این رفته یه عقدی بسته باطله دیگه، این که جای بس نداریم، این همه باید بپذیرن که باطله. اون روز که اون کتاب را آوردم در باب به اصطلاح دخالت کودکان در به اصطلاح بحث پزشکی، تصمیم گیری هایی که دارن و همین عقد اجاره پزشک و بیمار، اونا میگن بچه قبل از سن تمیز، اونا هم دارن میگن باطله. یعنی این میتونیم بگیم در سطح جهان همه اینجور میگوین، خب که این بچه زیر 10 سال غیر ممیز نمیشه بگیم اجارش صحیحه، اجاره این لم ینعقه. این قید که میزنه برای اینه که بگیم این اجماعیست، بلکه همه عقلای عالم تقریبا باید بگیم چیه بر این مسئله اتفاق داره. اینجا مساوی هم انگار گرفته، ولی ممکنه ما فرضی داشته باشیم که قبل از 10 سال ممیز بشه، بگذاریم. ولا شراؤه، نه فروختن سبی قبول، نه خریدنش. بلا خلاف معتد بهی اجده فی، خلاف معتد به نیست، برای که خود ایشون بعدن که نقد کرده حرفهای محقق و مقدس اردبیلی را، اونجا گفته که حرف مقدس اردبیلی را اگه بپذیریم این بالغ العشر سنین هم دیگه ملاک نیست، تا تمیز ملاکه. ممکنه یه بچه 6 ساله ممیز باشه، ممکن است، نمیخوایم بگیم حتما هستا. بنابراین تمیز باید ملاک قرار بدیم. این بلا خلاف معتد به منظورش حرفیه که بعدن خودش از جناب مقدس اردبیلی نقل کرده. بعد میفرماید که خب مقدس اردبیلی معلوم النسب در اجماع خروج معلوم النسب مشکلی برای انسان ایجاد نمیکنه، بل الاجماع به قسمیه علیه. اجماع ادعا کرد که آقا این بچه‌ای که به 10 سال نرسیده اجماعا معاملش چیه؟ صحیح نیست. به قسمیه ها، یعنی هم اجماع محصل دارم، خیلی حرفه ها، هم اجماع منقول دارم. ولو اذن له الولی، اگرچه ولی اجازه این معامله را بدهد. تا اینجا چیزی بود که اجماع به قسمه مدعی شد ها، میفهمد و کذا لو بلغ عشرا. حالا اون قسمتی که از اونجا آوردمش بیرون برای که قبل از به شما که عرض بکنم 10 سال را اونجا گفتیم اجماع به قسمه، حالا اینجا هم دوباره فتوای آقایون همینه که لو بلغ عشرن عاقلن، اینم معاملش صحیح نیست ها. علل ازهر، علل ازهر یعنی دیگه اون همه محکم که برای او یکی ادعا کردیم برای این نمیتونیم ادعا کنیم، چون روایتی برخلافش داریم ها. بعد این روایت را بسایر روایات به نوعی جمعش کنیم، بعد از جمع میگیم علل از هر اندنا فتوا اینه که معاملش صحیح نیست، ولی بالاخره یه دلیلی اون طرف را داره میگه، این را از اون جدا کرد. بعد میفرماید که علل از هر، تا اینجا که علل از هر این حرف صاحب شرایعه، ایشون میگه الاشهر صاحب جواهر، بل المشهور، اصلا دو قول میگن انگار نداریم، در حالی که حالا خود این بیان صاحب شرایع اشاره داره به اینکه اون طرفش یه دلیلی قول انگار هست. بعد شما این مسائل ظاهرا ناصریاتی هست، از حالا دیشب من نگاه میکردم از جناب ابن طاووس، سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف، ایشون دو تا استفتاء ازش شده اونجا، همه در باب این 10 سال دارن از ایشون استفتاء میکنن، به عرض میرسید، یعنی متن سوال 10 سال را قید کرده. بعد ایشون فرموده که نه سبی اجارش نمیدونم عقدش منعقد نمیشه، قبول نیست. بنابراین این بحث 10 سال در زمان این بزرگان مطرح بوده به عنوان اینکه یه دلیل داریم، حداقل یه روایت داریم. این روایت هم کی اولین کسی بود که نقل کرد؟ شیخ طوسی بود، گفت اینجا یه حدیث داریم، نمیشه به این سادگی رد بشیم. یعنی این را قد یه قولم شما نمیخواید حالا دیگه مد نظر قرار بدید، یه نکته‌ای درش هست. به شما که عرض کنم بل لا اجد فیه خلافا، میگه که ما مخالفی نداریم، ادا ما یحکا عن الشیخ، از شیخ طوسی، هم که گفتم این روایت رو اول شیخ نقل کرده، ولم نتحققه، حالا ما این را دیگه نتونستیم تحقیقا بگیم که جناب شیخ این فتوا را داده یا نه، ولی این روایت را نقل کرده ها. طبق این کسی فتوا داده بوده از بزرگان علمای ما یا نه؟ اگه هیچ کدوم از علما به روایت عمل نکردن مسئله روایت چه میشه ها؟ اینجوری دیگه داره این بحث را میکنه برامون. بله ایشون می‌فرماد در مبسوط این هست، گرچه تصریحا در محکی مبسوط و به شما که عرض کنم خلاف عدم صحت بیع سبی را ایشون گفته، اما در مبسوط اینجوری فرموده و رویه انه اذا بلغ عشر سنین و کان رشیدن کان جایز التصرف. ایشون یه روایت حداقل نقل کرده اینجا. بعد ایشون میفرماد ظاهر به شما که عرض بکنم حرفی که در مبسوط ایشون فرموده اینه که کسی بهش عمل نکرده و ظاهره عدم العمل بها، برای که گفته رویه، نگفته فیه قولون مثلا که بگیم رویه. فصح للفقیه حین اذن نفی الخلاف المسئله، میتونه ادعای اجماع و نفی خلاف بکنه. خیلی خوب، ایشون اینجا گفته این مطلب را، بعد گفته مسئله در عدم صحت بیع سبی که ضروری هست. خب شما برید کتابای فقها را بررسی کنید و این که اینا اصلا عدم صحت بیع سبی را چی یرسلونه و ارسال المسلمات، چون مسلمات فرضش میکردن، حتی ترک جماعت منهم الاستدلال علیه، اصلا دلیلی برش نبردن، اتکالا علی معلومیته. ببینید اجماعی را ایشون تقریبا میگه من تحصیل دارم میکنم، منقولشم دارم، شهرت عظیمه که مخالفینش و مثلا چشم عده کمی هستن طرف ما هست، من اگه بخوام مجتهد باشم از این فتوا رد نمیشم. خب صاحب شرایع بزرگوار ولی رد شده، گفته که چی؟ در باب اجاره گفته خوندم براتون، گفته که نه معامله سبی به اذن ولی صحیح هست. صاحب الشرایع در بیع فتوا طبق مشهور داده، یعنی شما میخواید بفرمایید در یک کتاب شرایع اختلاف فتوا براش پیدا شد؟ نه، خودش تو اونجا فرمود فیه تردد، یعنی دقت دارم، میدونم دارم چه میگم، تو کتاب بیع گفتم صحیح نیست، تو کتاب اجاره دارم میگم صحیح هست و فیه تردد. میدونید دارم چه عرض میکنم؟ خواهم بگم فرق است از نظر جناب صاحب شرایع بین بحث اجاره و بحث بیع، نه اینکه حکم دوتاش واحده. ما عموماً آمدیم این را گفتیم جز شرایط عمومی قراردادها هست، در معاملات اگه کسی میخواد معامله انجام بده شرطش بلوغ است، دیگه تفاوت نگذاشتیم. اما اینجا میخوام من خدمت شما عرض کنم آقا حداقل صاحب شرایع خودش معلومم هست تعمد داره، برای که عرض کردم تو مختصر و نافع هم دقیقا همینطور دوباره رفتار کرده، تعمد داره بر فتوا، نه اینکه بگیم حالا مثلا یه چیزی اونجا گفت بچم مثل قیاسش به بنده نکنید، اعلم علما به فتوای خیلی از آقایون داره این را میگوید، یک کسی که در مزان اعلمیت فقهای شیعه هست داره میفرماد اونجا بله تو بیع فتوامون همینه، اما توی کتاب اجاره که می آییم صحیح هست. بیع اجاره سبی ممیز با اذن ولی صحیح هست، اینا دقت کنید، تفاوت ایجاد شد. یه عبارتی را دلم میخواد پیدا کنید تا ما بحث را انشاءالله فردا بعد دیگه، حالا جناب صاحب جواهر شروع میکنه به اشکال گرفتن بر مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی در فتوا همراه است با صاحب شرایع، یعنی حالا دو تا دیگه فحل پیدا کردی. برید جلو، دو تا فحلی، یکیش صاحب شرایع، یکی چی؟ یکی مقدس اردبیلی. دارن میگن در باب اجاره داره چه میکنه؟ یه بحث میکنه. این تفاوته را بنده میخوام عرض کنم. بعضا مثلا حالا شما حضرت آیت الله عظما خویی را نگاه کنید، میبینید در باب بیع میخواد بگه که صحیح هست، اون یه حرف دیگریست. بنده در باب اجاره دارم میگم، اصلا فتوای محقق حلی در باب اجاره متفاوت است با فتوای ایشون در باب بیع. دوتاش هم یکی نمیشه کرد به نظر بنده. کمترین تعمد دارد که بگه اینجا یه چیز دیگه میخوام بگم. خب اینجا یه چیز دیگه میخوام بگم یعنی چی؟ یعنی بین اجاره و بیع از حیث این که بعض از احکام شرایط متعاقدینش فرق میکنه بعد فرق بگذاری. ایشون اینجوری میخواد بگه. یه عبارتی را بنده در کتاب اجاره مرحوم میرزا حبیب الله رشتی دیدم، حالا باید پیدا کنید، خودم هم میگردم دوباره دنبالش. ایشون در کتاب اجاره، جناب میرزا حبیب الله هم میدونید خب مرد بسیار عظیم و شأنی هست، ایشون فرموده که اعاره و اجاره تتحملان ما لا يتحمله البيع. یه اینطور چیزی، این عبارت را حالا پیداش بکنید. الاجاره تتحملو ما لا يتحمله البيع، یعنی در اجاره چیزایی میتونیم تسویق کنیم که در بیع نمیتوانیم. این نکته را بگیرید برای که ما بعض چیزها را ارسال المسلمات داریم میگیریم که آقا این قواعد همه ابواب معاملات هست. صاحب جواهر هم همین را فرموده. صاحب جواهر فرموده چه فرقی هست بین بیع و تو بحث اجاره. حالا شما جواهر نگاه کنید، فردا میخونم انشاءالله براتون. توی بحث اجاره ایشون فرموده تو بحث بیع شما یه چیز دیگری گفتی، چرا اینجا یه چیز دیگری نمیگی؟ دوتاش مثل همه. میخواییم عرض کنیم نه، این دوتا با هم یه تفاوتی بینش میگذاشتن. فقهای بزرگی میگفتن در بحث اجاره میتوانیم یه اموری را تسویق کنیم، اجازه بدیم، که در بحث بیع نمیتوانیم. حالا روی این یه مقداری کار باید بکنیم، برای که ما بحثمون تو اجاره است و بحث اجاره در بحث درمان داریم. میبینیم تو بحث درمان اتفاقا بعض از این نکات ممکنه تأثیرگذار باشه رو نحوه تصمیم گیری ما، بلکه برامون اهمیت پیدا میکنه. یعنی وقتی میخوای یه بچه‌ای بره زیر کارد جراحی یا بره شیمی درمانی بشه، بعد این مثل این نیست که حتی مثلا شما نمیگید یه باقی را مثلا حالا از دست داده همین بچه، میگیم صدقه سرت خدا بکنه خوب بشی. نمیگید شما مسئله برای ما در باب عقد درمان، قرارداد درمانی حساسیت ویژه داره. وقتی حساسیت ویژه شد تفاوت بابین ممکنه برای ما مهم باشه تو معاملات. حالا اینجوری فرض نکردیم، بعد شما ممکنه در باب معامله بخواید بگید احتیاط اون طرفه که اجازه ندهیم، اما در باب درمان معلوم نیست احتیاط اون طرف باشه. بله، یه بچه ای را فرض میکنیم که میخواد خودش به یک روند درمانی مثلا واکسیناسیون اجازه بدهد و پدر و مادری که طرفدار این نظریات شاذ زن
و میگن ما ولی تو هستیم اجازه نمیدهیم. مگه این چیزا پیش نمیاد؟
الان واقع هست، یعنی اینا شبانه روز جلو چشممونه، ما ازش غفلت میکنیم داریم. میبینید اینجا مسئله مهمتر از اینه که بگیم آه یه ملکی را برای این بچه میخریم یا نمیخریم. حالا یا خریدید یا نخریدید، این جونش الان در خطر ممکنه باشه. این نکته ای هست که خدمت شما دارم عرض میکنم، روی این کار کنید. اون حرف میرزا حبیب الله را اول پیداش بکنیم، بعد بریم بحث اجاره را اینجا بخونیم. حالا دلیلشون بعد پیدا کنیم دیگه. ما نشستیم اینجا برای همین هر سرسید ننشستیم که همطور داریم همین میگردیم این طرف و اون طرف، میگیم این طور شده. خیلی خوب، بعدش هم بالاخره یک عرضی نهایتا باید داشته باشیم. تا شما فحص خوبی نکنید بحث خوبی نمیتونید داشته باشید و نظری هم نمیتونید ارائه کنید. یه فحصی بکنیم اول. خب اینا ممکنه خیلی وقتها در بحثهایی که مثلا عزیزانی بزرگوارانی ارائه میکنن شکل قضیه خیلی پاکیزه و مثلا اصطلاحی و فنی باشه، اما ورود به این نکته‌ای که این دوتا ممکنه متفاوت باشد دیگه، اینا رو معمولا حالا کسی زیاد متحملش نمی‌شود. اما بحث سر اینه که این تفاوت‌ها ممکنه یه جاهایی خیلی مهم باشد و اگر بزرگان ما فرمودن انگار متفاوت است، ما هم باید یه دقتی بکنیم، یه چیزی را به شارع نسبت میخواییم بدیم دیگه. نهایتا اگه گفتیم اینجور است، داریم یه نسبتی میدیم اجمالا، میگیم به نظر ما حداقل اینطور فرموده شارع. این به نظر ما را یه کمی محکمش کنیم که بگیم اینجوری مثلا هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.